أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه واللعن الدائم على أعدائه وأعداء الله إلى يوم القيامة. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. فقال عليه السلام: الحذر الحذر، فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر. از نزدیک شدن به حریم حدود شرعی الهی پرهیز کنید، پرهیز کنید، مبادا لغز حریم کنید و مبادا دچار غفلت بشوید. گاه انسان غرق معاصی است و خدا متعال او مهلت داده است و انسان در غفلت باقی میمونه. آنچنان که دچار این توهم میشه که انگار اینها گناه نیست و گویی خداوند متعال اونچه رو که از او سر میزنه نمیبینه یا ندید میگیره و غفران میکنه. مغفرت به معنای پوشاندن گناه، ولی این نیست، بلکه که خدا متعال از باب این که به عباد مهلت بدهد در این عالم مؤاخذه نمی کند و احیانا آثار وضعی معصیت و رفتار بار نمی شه و گاهی هم از که فرد آنچنان شده است که خدا متعال گویی از سر بی‌اعتنایی به او توجه نداره. بعضی افراد که مبتلا به معاصی میشن جسارت پیدا میکنن، جرأت پیدا میکنن، ادامه میدهن بر عصیان و طغیان در قبال باری تعالی و گاهی گفته میشه که مثلا ترک صلات نکنید چون این آثاری داره. از خودشون گاه مثال میزنن یا از دیگران که ببینید اینجور نیست، ما که نماز خونیم و از اون نماز نمیخونیم و از اون بهتر از شماست مثلا. این به این جهت است که خدا متعال در حقیقت اونها رو رها کرده و ترک کرده، به حال خودشون رو گذاشته. خدا متعال کسی رو لحظه‌ای به حال خود واگذار نکنه. بعد برداشت میشه که تصور میشود که آثار وضعی نداره، اثر وضعی تراکم و تکاسل معصیت همین است که نهایتاً به جای منتهی بشه که احیاناً خدا آدمی رو به حال خودش واگذار کنه. خب موضوع بحث ما اباحه بود و اینکه آیا اباحه حکم هست یا نیست. من تمهیداً و از باب اینکه زمینه بحث فراهم بشه از خود شما سوال میکنم. یه وقتی امسال هم از کردیم، سال قبلیم داری التزام داشتیم که چهارشنبه رو عرض میکردیم دوستان مطالعه کرده باشن، تأمل کرده باشن، هر کدوم آمادگی دارن وارد بحث بشن در موضوع مورد بحث، و بعد بنده وارد می شدم و بحث رو جمع می کردیم. حالا در این جلسات چون زمان محدوده از این شیوه کم استفاده میکنیم. سال گذشته قرار بود که چهارشنبه ها رو بینوشتیم، داری طولانی تر بشه زمان و دوستان هم آمادگی داشته باشن و بحثی که در جریان هست رو مطالعه کرده باشن، از آنات دیده باشن، راجع به اون بحث کنن. شیوه خیلی بهتر جواب میده و این در واقع قریب به همون سبک سامر رئیس که ما طرح میکنیم و فکر میکنیم که بعضی از مباحث جز به این شیوه مثلا در سطوح عالی و خارج موفق نیست، اونجور که باید سمر بخش نیست. علت این که با رقم متنابهی درس خارج خون داریم ولی کسانی که به اجتهاد میرسن هیچ قابل اعتنا نیستن، عددن، کمن و تا چه رسد به کیفن. از 80,000 طلبه شاغل به تحصیل در حوزه مرکزی ما در ایران قم، 40,000 نفر درس خارج میخونن. از 1,600 کرسی درس دائر در قم، 600 کرسی درس خارج گفته می شود یا درس خارج و سطوح عالی است. از 40,000 نفر 1/10 آیا به تحصیل قوه اجتهاد نائل می شود؟ معلوم نیست. اطمینان نداره انسان بگه 400 نفر 1/10 که هیچ، 100 از هر 100 نفری که در جلسات درس حضور پیدا میکنن یه نفرشون به معنی کلمه به قوه اجتهاد دست پیدا میکنه. من تردید دارم چون این اتفاقی بیفته. ادعای اجتهاد غیر از وقوع تحقق اجتهاد حقیقتا سرش این است که شیوه های جلسات شده شیوه خطیب مستمع، بدترین الگوی القاء بحث، و این بسیار زیانبار و بسیار فرصت ها و سرمایه ها رو اتلاف میکنه. ما باید از این بابت تأسف بخوریم که بزرگانی داشته باشیم در حوزه، مردانی که گاهی نزدیک به 90 سال در حوزه تحصیل و تدریس کردند، بیش از نیم قرن درس خارج گفتند. چون این مردانی در حوزه های ما هستند که در کمتر مراکز علمی جهان چون این شخصیت های وجود دارند که اینا سرمایه‌اند، که اینها فرصتند. و با شیوه های نصواب رایج فعلی ما این فرصت ها و سرمایه ها رو از دست میدیم و اتلاف میکنیم. بسیار جای تأسف است. اگر روش تغییر کنه یک دوره طی اصول کافی است برای اصول اجتهاد، قوه اجتهاد البته، ولی چون این نیست. تغییر هم به همین است که خود محصلین و طلاب به درس و بحث و تحقیق و پژوهش بپردازند در خلال تدریس. اگر در سطوح پایین شیوه احیانا خطیب مستمع و متن محوری، اگر علل اطلاق که محل تردیده، صحیح باشد، لااقل در درس خارج این روش غلطه که این روش الان دارج و رایجه. برمر حالا اون دیباز ما گاهی یه چیزی به ذهنون میاد عرض میکنیم، دردهایی و دردقه هایی که هیچ تقریبا میتونم بگم غالب آنات زندگیم با اونها دارم سپری میکنم و رنج میبرم. گاهی هم یه زبان میاد عرض میکنیم، حالا خارج از بحث بودم، دعوام نیست که خارج از بحثی چی بگم، ولی در هر حال به این شیوه میگیم شیوه سبک سانرایی که هیچ چیز مدونی راجع به اون در دسترس نبوده، ولی ما دوم کتاب نظام بیرین آموزش پرورش معال با اونجور که مداری که شنیده بودیم، چون چیز مکتوبی ندیدیم راجع به سبک سانرایی، اون رو پروردیم و 22 ویژگی این سبک رو در کتاب آوردیم که اگر این سبک را رایج بشه چقدر میتواند برکت داشته باشه. و کاری بعضی از بحثان رو با این شیوه اداره کردیم بسیار بسیار موفق بوده در تولید بعضی از مطالب، در تولید نظریه ابتنا به منطقه فهمیدیم ما این شیوه را جلو بردیم، در تولید فلسفه فرهنگ و همین روش ما پیش رفتیم، در تولید فلسفه اصول به همین شیوه پیش رفتیم. بعضی دوستان در همین جلسران هستن خاطر دارن ابتدای بحثا رو شاید حوالی 15 سال پیش، بیش از 15 سال پیش دقیق یادم نیست، بحثایی رو در دفتر یا منزل داشتیم با جمع محدودی از دوستان و همیشه به بود که دوستان کار میکردن و چارچوب ها داده میشد، کار میکردن و در جلسات بحث میشد، البته خب زمان هم میگذاشتیم گاهی دو ساعت و دیم، گاهی بیشتر هم دور میکشتیم. انشاءالله از دوشنبه که فلسفه اصول شروع میکنیم به عنایت الهی، چون همین فلسفه اصول به این روش سابقا هم بحث میکردیم، انشاءالله یه مقداری این روش ملتزم خواهیم بود. دوستانی هم که علاقمندن حضور پیدا کنن بعد جلسه اصول دوشنبه ها این بحث رو انشاءالله شروع میکنیم. بعد برحال من من علاقه مندم که دوستان وارد بحث بشن و از این که رفاهات سکوت کنن در جلسه بحث و اینها خیلی مورد رضای بنده نیست، خیلی مایلن دوستان برن کار کنن. البته درستر این است که مطالعه خوب و مطالعه کافی شده باشه، منابع رو دیده باشیم بحث کنیم، ولی من گاهی شاید توجه هم بفرمید کاملا روشن است که کسی اشکال میکنه در جلسه بحث، مطلب قوی نیست، دقیقا روشن سسته، ولی من باز هم دعوام این است که مجال میدم و گوش میکنم بهش میپردازم، چون نفس ورود در بحث رو مفید میدونم. بعضی از اساتید ما بودن از اینکه اشکال سستی احیانا مطرح بشه ناراحت میشدن و جواب نمیدادن، تعابیری معروف گاهی میگفتن مثلا آقا شب مطالعه نکردی، یا گاهی میگفتن خب پس تو هاشی کتاب خودت بنویس. خودم یادم از بعضی از آغازم که خدمت شما مشرف میشدیم جلسه بحث اینطوری بود، ولی من معتقدم که البته درست بونه، ولی نفس ورود در بحث حرکاتی داره. خب حالا ما قبل از اینکه مداری وقتم گذشت، پیش از اینکه من طرح بحث بکنم، اگر شما ها راجع به این سوال اصلی بحثمون این بود که آیا اباحه حکم است یا نه، خواهیم این رو پاسخ بدیم. تعاریف رو عرض کردیم و مختصری به مناشی هم اشاره کردیم، ما جواب چارچوب جواب رو گفتیم که برمیگرده به دو تا مسئله، یکی این که بگیم حکم چیست، دوم که اباحه چیست. این دوتا رو تحلیل کنیم جواب این به دست خواهد آمد. حالا اگر دوستان آمادگی دارید چیزی بفرمید که ورود کنید بفرمید. در هر کدوم آمادگی دارید فرمید. یعنی اباحه جلسه پیش گفتیم یعنی اباحه در مقابل احکام اربعه دیگه.
خب
اگر ما اباحه بالمعنى الاخص رو به دو قسم تقسیم کنیم که جلسه پیش شده شد، لا اختزائی و اختزائیه، اینا با هم تفاوت نمی کنن. یعنی اباحه وقت اباحه لا اختزائیه است، یعنی از اون جهت که نه مصلحتی نه مفسدتی مترتب بر فعل، از این جهت اباحه شده، یعنی منشأی برای جعل حکم نبوده، نه الزام به انجام فعل، نه الزام به ترک، نه ترجیح فعل، نه ترجیح ترک در مقابل اون چهار حکم، چهار وضعیت. اگر فرض کنیم که اباحه لا اقتضائیه باشد که چون مصلحت و مفسدتی در واقع نبوده حکم جعل نشده و ایراد گرفتن، گفتن که وقتی مصلحتی یا مفسدی نیست حتی در حد غیر ملزمه اونها، ما جعل حکم چه معنی داره؟ یا لغو نیست؟ میشه گفت این حکم است و یعنی آیا تفاوت بین اباحه لا اقتضائی و اقتضائی؟ چون یه وقت اقتضائی است، مثلا فرض کنید که اباحه میشود از این جهت که گفته میشه به مانع برخورد حکم نفس الامری و واقعی، چون مانع هست از اجراش اباحه. خب این یه فلسفه ای داره، این تجویز و ترخیص یه فلسفه ای داره. اما یه وقت نه، این ترخیص به معنی الام فلسفه ای نداره، یعنی بی فلسفگی سبب شده اباحه شود، نه مصلحت نه مفسد. آیا بین اباحه لا اقتضائی و اقتضائی تفاوتی نیست؟ فرمو شاید قاسم دوستان بیا در اون تعبیر مالان صفیح مال میرزاست دیگه، میرزای نایی. آیا اونجا مالان صفیح به معنای به اصطلاح مالا دلیل فیه یا علی قلمداد نمیشه که بگیم اونجا جای اصل و اصل دلیل و نهیز لا دلیل؟ و اگر این باشه آیا این بلا حکمی خواهد تلقی میشه؟ این بلا حکم به حساب میاد؟ یا مفهوم منطقه الفراغ که شهید صدر مطرح فرمودن، آیا این است که رهاست یا این خودش یه نوع حکم است؟ یعنی شعرا آمده گفته اونجایی که مصلحت ملزم هست من واجب میکنم، اونجایی که مفسده ملزم هست من حرام میکنم، اونجایی که مصلحت غیر ملزم هست مستحب هست از نظر من، اونجایی که مفسده غیر ملزم است اونجا مکروه از نظر من، در سوای اینها من حکمم این است که دست شما رو باز میذارم و به خودم واگذار میکنم. و یا حتی از اینم فراتر که به شما واگذار میکنم غیر از آن است که بگیم یلید، بلکه میگه به عقل شما واگذار میکنم، و عقل حجت من است و شما بر مبنای عقل عمل کنید. این با این تبیین، با اون تبیین از مولانا نصفی تعبیر میرزا و با این تعبیر از بیان شهید صدر میشه تصویر کرد که به نحوی حکم هست و اون بحث خلو واقع از حکم هم باز شاید بشه همینجور تفسیر کرد که در واقع با این دو تعبیر و تلقی از این دو عنوان سازگار هم باشه. یعنی بتونیم بگیم که این لاحکمیت نیست، لاحکمیت یعنی در واقع لاحکمیت رو ما دو مرحله کنیم، لاحکمیت مقسمی و قسمی. لاحکمیت مقسمی نبود حکم واقعا علی اطلاق، اما لاحکمیت قسمی قسمی از حکم است. همین تعریف مشهور از به اصطلاح اباحی به معنی الاخص که اینم خودش در یعنی اون چهار حکم نیست، در مقابل اون چهار حکم نه بلا حکم نیست، در قسیم اون چهار حکم قلم داد میشه، پس برای میشه حکم و حکم تکلیفی. ولی این نکته مهمه که ما بدونیم این پرسش به چه مسائل دیگری پیوند میخوره، به بحث مولانا صفی و منطقه الفراق و عدم خلو الواقع و همسال اینها با این بحث در پیوند قرار میگیره. خب دوستان دیگری هم اگر خب اصلا که ما رو طرح بحث بکنیم بعد شاید الان وقت گذشت جوابش رو تکمیل نکنیم.
چیزی به ذهن من میرسد، اگر اینجا در تعریف به معنا هست تخییر میگه مطالب اقتصادی و اینهام حل میشه، معنا نداره توش ترخیص یا تخییر، هم بر اون غیر الزامی ها این رو وجود میاد. اینها رو این داری بسش میدادید و تبیینش میکردید خیلی قرم شد بسش
بر دیگه رو شد نتونی وارد شد. من تأکیدن باز عرض کنم که همیشه عرض کردیم بعضی از عناصر کلیدی هست که انسان یا فرا گرفتی یا تجربه کرده باید بهش دقت کرد. از جمله نکاتی که من با این عرض میکنم این است که در هر مطلبی به دو نکته باید توجه کرد برای حلش، یک مبنا، دوم منطق. باید مبانی رو کاوید و یک منطق و روشی رو ارائه کرد در چارچوب مبانی و منطق، اون وقت وارد بحث شد. اینجا ما از کردیم روش کار اینه که ما بحث کنیم از به حیثی در واقع تحلیل کنیم حکم رو و یه دیگه هم تحلیل کنیم اباحه رو که تحلیل اباحه به قهرن تقسیمات اباحه منتهی میشه. این در واقع روش، در این روش مبنا نهفته است، چون اون اتخاذ مبنایی که در حکم و در اباحه کرده باشیم تعیین کننده میشه. شیوه این چارچوب حالا دیگه الان نتونیم دیگه وارد بحث بشیم، روی این تأمل بفرمید شاید جلسه بعد در همین چارچوب این مسئله رو شاید حل کنیم. السلام علیکم.